مثل خانواده و محورت هایی که خانواده ها با اون توی جامعه درگیرن. سرکار خانم معزن، نکاتی را که در بخش قبلی خانم وصلی بیان کردن در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و خانوادگی بررسی کردیم، ولی الان ما بحثمون بحث خانواده ها و بالاخص بانوان عزیز کشورمون هستن در شبکه نمایش خانگی. خلاهای خیلی زیادی رو ما داریم در حوزه های مختلفی، از جمله تولید کننده ها، تهیه کننده ها و داستان پردازی به حول محور خانوم ها. از زبان شما میخواییم این ها رو بررسی بکنیم که ببینیم آیا این خلاهایی که الان وجود داره از چه منظرهایی میتونه باشه، از منظر سرمایه گذاری میتونه باشه، منظرهای اجتماعی میتونه باشه، داستان پردازی میتونه باشه و نکات دیگه. و نکته اصلی که ما حوزه تولیدات و یا اگر بخوایم بهش اشاره بکنیم، داستانهایی که مربوط به خانوم ها باشن رو کم نداریم. تولیداتی بوده خیلی مثل جیران، مثل حالا ولا غیر، حالا خود شما مشرف هستید به این موضوعات، داشتیم. چرا ادامه دار نیست تولید کننده ها و کارگردان ها و تهیه کننده های خانومی که رقبتی شاید دیگه برای تولید این آثار رو نداشته باشن؟ دلیل ها و مناطق، حالا منطقی که میشه استنباط کرد از این موضوعات رو چیا میتونه باشه؟ در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. این که چرا ادامه دار نیست، چون لحظه به لحظه، سال به سال سوژه ها، موضوعات و اتفاقات عوض میشه. یعنی اگر ما یه زمانی شهرسات داشتیم یا جیران داشتیم که حالا دوتا کانون کاملا متفاوت هستن، ولی مخاطب صرف سرگرمی دوست داره اینها رو ببینه، به نظرم الان هرچند که سریال هایی ساخته میشه که انگار خیلی دورن، همونطور که خانم وصالی هم فرمودن، از من و خانواده و اطرافیانم خیلی دورن و حتی از تخیلات من هم دورن، ولی هرچند که اینها ساخته میشن، اما دقیقا انقدر مسئله آدم در هر دورانی تغییر میکنه که به نظرم این سوژه های سریال هایی که اگر هم زن محور هستن، اینها هم باید تغییر کنه. یعنی نمیگم که ما سریال هایی مثل شهرزاد نداشته باشیم، ولی ما نیاز داریم گاهی وقتا این سریال ها بر اساس یکم نزدیکتر شاید به واقعیت باشه. جیران هم درسته یک قصه ای بود که بالاخره یک ما به ازاهایی هم داشت در تاریخ، ولی شاید یکم نیاز داریم که این قصه ما به ازاهاش بیشتر باشه، جزئیات تاریخیش بیشتر باشه، از یک قصه صرف زنانه در یک پستوی یک داستان قاجاری یه مقدار مسئله محورتر باشه.
حتی نمونهش رو اگر من میخوام براتون مثال بزنم و برای شنوندگان رو میکنیم بازتر بشه، خانم تینا پاک روان،
تینا پاک روان خاتون رو میسازه.
دقیقا.
شاید هیچ اتفاقا شاید هیچ ما به ازایی هم نداره، اما یک دختری رو، یک زنی رو ترسیم میکنه که شخصیت پردازی قوی هم براش در نظر گرفته میشه. یعنی زنی که شاید چیزی که خلایی که ما الان توی کاراکترهای سریالیمون داریم، این زنها با چالش‌های فراوانی همشون هم روبرو هستن، اما چیزی نیست که ما بگیم این زنه از زنهای دیگهی که داریم میبینیم متمایزه. اما خاتون، در خاتون چرا متمایز میشه؟ این زن ما میبینیم اهل هنر هست، اهل کتاب هست، زنانگیش رو به جاش داره، اهل مبارزه هست به جاش، با همه ی حالا چه وقتی داریم تعریف میکنیم با همه ی نقاط ضعف یه کار داریم صحبت میکنیم، چه اگر هم کاری رو نقد میکنیم حتما بدونیم که بالاخره اون کار حتما ارزشایی هم داره.
جلو نیا. امروز چندومه جناب سرکار؟
اول شهریور 1320. خاطرم میشه یه خاطر سفارش بدم؟
تو یه سربان جوون بودی، من اومده بودم زندان ملاقات پدرم، تو اون روز قهرمان زندگیم بودی. خیلی قشنگ.
نه تو خیلی قشنگ. تیمسار حواست به مامانت باشه.
زندگی خاتون رو نگاه کن، به خواب شبشی همچی بخت بالینی رو میدی؟ اینجا خونه خانه، نه نوان خانه.
دیگه اینو نگو مادر، من بدون خاتون هیچ چیز. دلم میخواد خدا به اون یه دختر بده این خودت، اسمش هم میذاریم ایران.
ما چند وقت پیش دیدیم که سریال در انتهای شب چقدر در موردش صحبت شد، چه در رسانه‌های رسمیمون چه در فضای مجازی، و خود فضای مجازی توییتر یا ایکس یا شبکه‌های مجازی خودش نشون میده که اتفاقا یک جریان سازی از فضای رسمی رسانه‌ای هم نیست، یعنی دقیقا دغدغه خود مردم بوده که در موردش صحبت کردن و نشون میده که مردم چقدر تمایل دارن که شخصیتایی رو ببینن مسائل خودشون رو باهاش درگیر باشه. زنی که رفته به خاطر عشقش یک هنری رو خونده، حالا در آستانه یک جدایی هستن، جدا میشن و حالا چالش‌های جدیدی رو دارن. اصلا ما تا الان من فکر نمی‌کنم که با این نگاه با این پی او وی نزدیک شده باشیم به چالش یک زوجی که از هم طلاق گرفتن، یا اینها طلاق میگیرن و اصلا وارد ماجراهای جدیدی میشن و تموم میشه یک زندگی، یا اینکه خب تا قبل از طلاق همه چیز رو نشون میدیم. اما چقدر این داستان به همه چسبید که اینها طلاق گرفتن و بعد حالا دوباره دارن به یک وصالی میرسن؟
دقیقاً موضوعی که اشاره کردم سرکار خانم مؤذن، حالا فارغ از نقد هایی که به هر حال وجود داره در مورد همین سریال در انتهای شب، از در واقع کلام های نامطلوبی که نسبت به هم گفته میشه، حالا فحشی که شنیده میشه در این فضا، یا در واقع نکاتی که وجود داره، اما واقعیت این هست که وقتی که یک خانوم داره کارگردانی میکنه این کار رو، شما اینجا یک نگاه زنانه میبینید و چالش هایی که زنانی که با موضوعی و با پدیده طلاق مواجه میشن رو دارن اینجا پیشاپیش میبینن، و من فکر میکنم که خیلی این عبرت انگیز هست برای زنانی که در آستانه طلاق قرار دارن. این فضا داره یک فضای خیلی ایدئال از یک مراسم طلاق رو به تصویر میکشه، یعنی میخواد بگه شما در بهترین حالت اگر که بهترین شرایط رو داشته باشید، همسر شما یک فرد خیلی فرهیخته و فردی باشه که خیلی آدم حسابیه به قول معروف، و شما هم همینطور، و زمانی که از هم توافقی جدا میشید یک نفری آماده وجود داشته باشه که به سرعت عاشق شما بشه، بتونه یک نوید یک زندگی جدا و مجددی رو به شما بده، که میدانیم غالبا اینها در زندگی واقعی وجود نداره. یعنی خیلی از بانوانی که با پدیده طلاق مواجه میشن مجبور هستن که تا انتها عمرشون تنهایی رو تجربه بکنن، و خیلی موضوعات دیگه. حالا زنی که وارد زندگی همسر شما میشه به عنوان در واقع مادر فرزند شما، میخواد نقش ایفا بکنه، داره چه ویژگی هایی باشه؟ این سریال داره نشون میده که اتفاقا اون هم حالا مثلا در بهترین حالت یک فرد خیلی خوب هست، ولی این تفاوت نگاه ها، تفاوت فرهنگ ها و حتی آلامی که برای زندگی اون زن به وجود میاد، یعنی اینجا صرفا از زاویه دید این زنی که داره طلاق میگیره به این موضوع نگاه نکرده، یک پله جلوتر از نگاه زنی که قبلا طلاق گرفته و حالا مجبور وارد یک زندگی یک زوج دیگه بشه، یا مردی که حالا به تازگی از همسرش جدا شده و اون در واقع التهابات ذهنی رو هنوز داره وارد زندگی اون میشه و اینجا هم باز یک شکست دوباره ای رو تجربه میکنه. این مدل نگاه در واقع داره میگه که در انتهای این فضا برای شما هیچ چیز مطلوبی نخواهد بود. ما به این مدل نگاه خیلی احتیاج داریم، یعنی قبل از این که اجازه بدیم افراد وارد یک فضایی بشن، حالا یکی دیگه از در واقع نقاط برجسته این سریال کوتاه بودنشه، یعنی تعداد کوتاهی که شما در این، فکر میکنم 13 قسمت بود این سریال، و به سرعت شما رو به نتیجه میرسونه به جای سریال هایی که فصل های متعدد دارن و قسمت های متوالی دارن، اونجا ممکنه ما خیلی دیرتر بفهمیم در انتها چه خواهد شد، ولی اینجا داره نشون میده که در انتها هیچ چیز ایدئالی منتظر شما نخواهد بود، اگرچه ما با یک پایان بندی در واقع احساسی که آمال و آرزوی مخاطب مواجه میشیم و به این میل مخاطب به اینکه اینها باز به هم برگردن پاسخ داده میشه، اما هر انسان عاقلی میداند که در زندگی واقعی چنین نخواهد بود الزاما.
از لحظه اولی که دیدمش با خودم گفتم من دیگه یه لحظه هم بدون این مرد نمیتونم زندگی کنم. مثل یه مرداب بود که منو آروم آروم کشید تو خودش.
من دیگه هیچ وقت خودم نشدم. سلام استاد.
سلام.
متحول شد،
طلاق گرفته. تو که بیشتر عوض شدی.
دیگه دیره واسه خاطر ساختن، از این به بعد فقط باید خاطر بازی کرد.
من خمیر بازی تو نیستم. هر تیکه رو خواستی بگیری بکشی، کوچیک بزرگ کنی، بکنی بندازی دور. آدمم، آدمی تو.
مردو تایه تایش ترجیح میدن این توفه شمگول تو خونه داشته باشن، جای زنی که زیادی فکر میکنه، زیادی میخواد وارد جزئیات بشه.
بنابراین ما نگاه زنانی که در این فضا دارن در این عرصه دارن فعالیت میکنند رو نیاز داریم. ما در عرصه فیلمسازی هر جا که زنان ورود کردن میبینیم نگاه های متعادل تری وجود داره. بحث راجب سریال پایتخت شما میبینید که الان حالا باز داره سریال جدیدش ساخته میشه و این مطلوبیتش به این دلیله که شما اینجا دارید یک خانواده نرمال و طبیعی میبینید. شخصیت های زنی که در این سریال نقش ایفا کرده خیلی تونستن برای مردم ملموس باشن، حالا فارغ از یه در واقع نکات کوچیکی که در بعضی سریال ها در بعضی از قسمت های این سریال وجود داشت. اما اینجا خانم قفوری حضورشون در کنار آقای مقدم تونسته چنین نقشی رو ایفا بکنه. وقتی که یک زن تهیه کننده در کنار یک مرد کارگردان قرار میگیره، قطعا در تعدیل خیلی از نگاه ها به اون سریال کمک میکنه و ما به این نگاه های زنانه، به خصوص حالا اگر خانم ها در بحث کارگردانی وارد بشن و به خصوص اگر از زوایای مختلف به این موضوع ورود کنن، از فرهنگ های مختلف، و ما همواره نباید انتظار داشته باشیم که یک تیپ خاص شخصیتی صرفا ورود بکنن به بحث فیلمسازی، در حالی که ما در عصر رسانه قرار داریم و امروز امکانات برنامه سازی به خصوص با وجود هوش مصنوعی برای همه فراهم شده. من دیروز داشتم چیزی رو تست میکردم که شما کافیه که چند کلمه یا یک موضوع حتی به هوش مصنوعی بدید که با اون کلمه برای شما شعر بگه و روی همون موسیقی سوار کنه. حالا شما ببینید این مثلا برای موسیقی متن، برای موسیقی ابتدای سریال، انتهای سریال تا چه اندازه میتونه اگر حرفه‌ای انجام بشه میتونه هزینه ها رو کاهش بده. پس ما امروز میتوانیم زنانی که از جنس هنر در واقع بی بهره نیستند و در این با این جنس آمیخته هستند رو در این عرصه ببینیم و به خصوص حالا مثلا جشنواره های مثل جشنواره های مستند عمار یا عماریار که به ما این فرصت رو میده که هر کسی با گوشه موبایل خودش بتونه وارد عرصه فیلم سازی بشه. فکر میکنم فرصت های خیلی خوبی برای شناسایی این نخبگانی هستن که ممکنه مثل یک زن معمولی در گوشه خونه خودشون نشسته باشن و خیال پردازی فقط کرده باشن برای فیلم ساخت فیلم و سریال. میتونه اونها رو وارد عرصه های جدیتر با ایده های جذابتری وارد این فضا بکنه.
انشاءالله. خب یکی از نکاتی که الان خیلی مطرحه و خیلی الان داریم میبینیمش تو این روزا این که داریم از حوزه محوریت های خانواده داریم سیاه نمایی ها رو در قالب های مختلفی رو از زنان داریم میبینیم، در صورتی که اصلا این سیاه‌نمایی‌ها خیلیش غیر واقعیه.
بله.
و داره این تعدی پیدا میکنه و تأثیر پیدا میکنه به کل جامعه، ولی در صورتی که ما داریم میبینیم شاید حتی اگر هم واقعیت داشته باشند یک قشر خیلی کوچیکی رو داره به خودش حالا پوشش میده، ولی این رو ما نمیتونیم اتصال بدیم به کل جامعه.
درسته.
و محوریتی که الان داره روی این موضوع داره کار داره ساخته میشه، مخصوصا روی حوزه بانوان که خیلی تو این حوزه مهم هستن، بخش کوچیک رو شامل شده. ولی الان یکی از مباحثی رو که الان ما داریم توی سریال ها باش کم روبرو هستیم بحث عواطف واقعی بین خانواده هاست. چرا؟ چون وقتی یکی از نکاتی که خیلی مهمه یا الان میخوام بهش اشاره بکنم اینی که شما وقتی میبینید که یک پدر با دختر توی یک سریالی داره بازی میکنه، عواطفش عواطف احساسی و واقعی. حتی من سریالی رو داشتم دیشب نگاه داشتم کردم، سریال گردنزنی، یک آیه مجنی یک عواطف احساسی رو بعد از حالا مرگ دخترش دلاب تو اون فلاش
بک
آره داشت فلاش بک بله. که زده داشت به خاطر می آورد، چقدر زیبا بود، چقدر این ارتباطات میتونه حس های واقعی زندگی رو ملموس تر بکنه برای همه ما.
چیه؟ چرا حالت گرفته است؟ بگو ببینم کی تو را اذیتت کرده ها؟ تو عکس بده جنازه‌شو تحویل بگیر. آره راستشو بخوای من دیوونم، دیوونه ای تو.
فقط شما حواست باشه چون چوبی هستی نزدیک آتیش هیچ وقت نه.
حواسم هست که چش نظر دارم، چشم نمیخورم، حواسم هست. ببین من الان دیگه سندم مال توه ها.
سندت کجا؟
یه سند خوشگل دارم.
ما قرار نیست از جامعهمون یک سیاه نمایی رو به دیگر کشورها بدیم. کشورهای مختلفی الان در حوزه بانوان دارن کار دارن میسازن و دارن کار تولید میکنن، ولی متاسفانه به ما خودمون که میرسیم همه رو نگاه میکنیم، ولی الان با این شرایط نگاه میکنیم میبینیم خلأ داریم در حوزه. حتی اگر بخوایم برگردیم به گذشته جامعه فرهنگی خودمون، در حوزه دفاع مقدس ما زنان قوی و قدرتمند خیلی زیادی رو داشتیم که در خط مقدم در پشت داشتن کار میکردن، دفاع میکردن، حمایت داشتن میکردن. حتی اگه بخوایم بر اون حوزه هم فیلمسازی بکنیم چقدر داستان‌های زیبایی رو داریم در حوزه. حتی الان دیدیم کتاب‌های خیلی زیادی رو هم حتی نوشته شده و حتی اون کتاب‌هاش نویسنده‌هاش باز هم بانوان هستن. حتی در حوزه شاعران ما شاعران گذشتمون یا شاعران حالمون یک سری بانوان خوبی رو داریم که میتونیم در مورد فیلم بسازیم. نه حتی در مورد بانوان ورزشکار خوب که میتونیم فیلم بسازیم. نکات خیلی زیادی رو الان داریم که بخوایم بهش دونه دونه اشاره بکنیم. چرا؟ چون این خلاها وجود داره از منظرهای مختلفی. یک این که تولید کننده به این موضوع نگاه میکنه که آیا من اگر در مورد مثلا فلان خانوم فیلم بسازم سرمایه‌ام برمیگرده؟ خب داریم میگه بخش حمایت‌های دولتیه یا بخش بله. محض بازگشت سرمایه است، ولی تو بخش فرهنگ سازی
و این برای خانم‌ها جدی‌تر هم هست.
دقیقاً
یعنی اگر خانمی بخواد وارد عرصه فیلم سازی بشه، ما معمولا میگیم که این ریسک مالی، وقتی مردی در یک خانواده ریسک مالی انجام میده، اگر که با ورشکستگی هم مواجه بشه، غالبا خانم ها خیلی بیشتر راه میان با این موضوع تا اینکه یک خانمی بخواد در واقع دست به یک در واقع ریسک مالی بزرگ بزنه و بعد ممکنه حتی این به فروپاشی خانوادهش منجر بشه. از این جهته که ما خیلی در سالهای گذشته نمیبینیم بانوان فیلمساز ما فعالیت‌های جدی داشته باشن، یا شاید به این دلیل باشه که اون حمایت‌های جدی که باید ازشون اتفاق بیفته و صورت بگیره ممکنه وجود نداشته. حالا باید این در واقع بررسی و موضوع شکافی بشه که ببینیم دقیقاً به چه دلیل داره این اتفاق میفته. اما نکاتی که بهش اشاره کردید رو من میخوام یه توجه بدم به آنچه که داره در دنیا اتفاق میفته و آنچه که در کشورهای همسایه ما داره اتفاق میفته و آنچه که در کشور ما شاهدش هستیم. ببینید ما به هر حال لازمه که در یک سری چارچوب ها حرکت بکنیم. مسلما خیلی از موضوعاتی که ما در فیلم و سریال هامون نمایش میدیم نمیتونه از قوانین بین المللی تبعیت بکنه و این به هر حال محدودیت هایی رو با خودش داره. اما در چارچوب همین محدودیت ها هم ما میتونیم خیلی کارهایی رو انجام بدیم که حالا یک نمونه خیلی ساده اش میتونه این باشه که ما سینماگران متعددی رو داریم که اینها خانواده هستن. چرا ما باید روابط عاطفی رو محدود بکنیم به اینکه حتما مثلا دو هنرپیشه غریبه این اتفاق رو رقم بزنن، در حالی که ما خانواده هایی رو داریم که نمونهش رو مثلا ما در سریال کیمیا دیدیم که چه اندازه بازی در واقع خانم ملک و شریفینیا و مادرشون به دل نشست به دلیل همون تشابه چهره و همون احساسات واقعی که ایفا می میکردن. خب ما خیلی از رفتارهایی که لازم دارند خانواده های ما یاد بگیرن به عنوان سواد عاطفی.
ببخش من میونه کلمتون میام، میخوام فقط به این موضوع اشاره بکنم که آیا به نظر شما از منظر حالا جامعه شناسی بخوایم بهش نگاه کنیم و منظر بحث سواد رسانی بخوایم بهش نگاه کنیم، تابو شکنی ها نیست؟ ما اینها رو اصطلاحا میخوایم بگیم خط قرمزهای ارتباطی میتونیم ببینیم نمیتونیم ببینیم؟
من میخوام چقدر این منظر زیبایی رو مطرح بکنم که اگر ما امروز در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اون زمان این رسانه های امروز رو داشتیم چه جور برنامه های احتمالاً ساخته میشد؟ ببینید ما به طور مداوم در کلام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میبینیم که دارن قربون صدقه فرزندشون دخترشون میرن، فداها ابوها با این عبارت، و در مقابل دوستانشون، در مقابل اصحابشون، یعنی با زبان ساده امروزی در مقابل مردان غریبه، مردان همکار یا مثلا زیردستانشون، اصحابشون، دارن از فرزندشون تعریف میکنن، دارن قربون صدقه دخترشون میرن. خب چرا این کار رو انجام میدن؟ میخوان این به عنوان یک الگو در دنیای عرب آن زمان که مردان جاهلیت. دختران خودشون رو زنده به گور میکردن، نشون بدن که ارزش دختر من تا چند از است و شما باید یک همچین الگوی رفتاری رو داشته باشید. همین امر نشون میده که ما در زمینه سواد عاطفی نیازمند آموزش هستیم و این آموزش از کجا قراره که به ما برسه. اگر یکی از وظایف اصلی رسانه رو آموزش ندانیم در خطا خواهیم بود. خب ما اگر که چنین چیزی رو کاملا بخوایم به عنوان یک خط قرمز محسوب بکنیم، اون وقته که اومدیم این مرجعیت رسانه و الگو پذیری رو برای مخاطبانمون سپردیم به کشورهای همسایه، سپردیم به کشورهای اروپایی که با اون مدل نگاه میان روابط رو تعریف بکنن. خب ما اینجا کاملا این امکان رو داریم که مثلا از پدران و دخترانی که واقعا در واقعیت پدر و دختر هستند و الان خودشون هر دو هنرمند هستن استفاده بکنیم برای نمایش رابطه یک پدر و دختر، اینکه چگونه باید باشه، یک پدر چگونه به دخترش محبت کنه که این نه محبت افراطی محسوب بشه و نه بی محبتی و نه به اندازه فاصله ایجاد بکنه که این دخترش دیگه نتونه به او اعتماد بکنه یا با او درد دل بکنه یا بتونه به او نزدیک بشه. اینکه پدر فرزندش رو از پهلو در آغوش بگیره، در کنار او بنشینه، با او درد دل بکنه. خب ما زمانی میتوانیم این رو نمایش بدیم که هنرپیشه‌های ما از نظر مردم شناخته شده باشن، معلوم باشه که اینها پدر و دختر هستن و این هیچ حس منفی رو به مخاطب القا نخواهد کرد وقتی که در واقعیت اینها رو به درستی میشناسن. پس ما لازمه که گاهی وقتا بریم به سمت ایجاد الگوهای بومی در رسانه ملی خودمون برای آموزش خیلی از موضوعاتی که نیازمند الگوسازی در جامعه هستیم. این هم میتونه شامل سایر فضاهای ذهنی هم بشه. مثلا ما امروز که از مشکلات جدی که داریم در مورد مصرف سیگار، در مورد بحث خودکشی، بحث ضعف اعتماد به نفس که یه بخش جدی، مثلا بحث خودکمپنداری، آنچه که داره اتفاق میفته که بخشش ندانستن ارزش ها و قدر و منزلت خود فرد و کشورش هست که میتونه از تبعات اون مثلا بحث در واقع مهاجرت یا خیلی موضوعات دیگری باشه که به عنوان ناهنجاری های اجتماعی ما به اون نگاه میکنیم. خب اینجا شما میبینید که این رسانه کاملا این امکان رو داره که با خلق بسترهای جدید برای اینها الگوسازی و فرهنگسازی بکنه. ما خیلی خطاست اگر که صرفا رسانه رو منحصر بکنیم در نمایش رخدادهای جامعه و در واقع نابهنجاری هایی که داره اتفاق میفته. خب میدانیم که یکی از ارزشهای خبری تضاد و برخورده، یعنی ما دلمون میخواد که چیزهایی که توش تنش وجود داره رو ببینیم و این برای مخاطب جذابیت داره، اما آیا این همه چیزه؟ اگر که یک کارگردان، یک نویسنده و یک تهیه کننده خودشون رو منحصر بکنن در اینکه ذائقه مخاطب من الان چیه، که این در بحث نمایش خانگی متاسفانه خیلی بحث جدی هست و خیلی اتفاق میفته، چون بحث بازگشت مالی اهمیت بسیار زیادی داره و اینجا اگر که اون نتونه در واقع یک داستان مخاطب رو با خودش همراه بکنه، ضررهای مالی جدی ایجاد خواهد کرد. اما وقتی ما نگاه میکنیم به نمونه های مثل سریال پایتخت که زمانی که شروع شد به پخش شدن واقعا خیابون ها خلوت میشدن و الان شما میبینید با تکرار چندمین بار اونها همچنان مخاطب داره پای اونها میشینه، این نشون میده که ما امکان این رو داریم که سریال هایی بسازیم با موضوعات خانوادگی، خانواده محور و البته ریزکاری ها و جذابیت ها، در این اینکه حالا شما ممکنه بعضی ناهنجاری ها هم در کنار اون مطرح بکنید و بتونید برید به سمت ایجاد راه حل و اینکه کسی در واقع کسی که نمیدونه باید با این معضلات چه کار بکنه براش راه حل ایجاد بکنید. و یه نکته دیگه این هست که رسانه علاوه بر نشان دادن واقعیت ها وظیفه داره الگوسازی بکنه، یعنی یکی از وظایف اصلی رسانه ها انگار سازیه. ما بتوانیم تفکر صحیح رو در مخاطب ایجاد بکنیم، بتونیم آینده های محتمل رو برای او به نمایش بگذاریم که شما اگر در مسیری حرکت بکنی قرار هست به کدام یک از این آینده ها ختم بشه، و پیش از اینکه فرد این رو بخواد در زندگی خودش تجربه بکنه امکان این رو داشته باشه که مسیری که میخواد توش قرار بگیره رو آیندهش رو ببینه در یک سریال. و البته این لازمش این هست که به گونه این چیده شده باشه که از اون ابتدا در واقع این هشدار رو ایجاد بکنه برای بیننده، که حالا گاهی وقتا بعضی از سریال ها راه رو اشتباه طی میکنن، یعنی میخوان تهش بگن این چیز بدیه ولی از ابتدا چنان جذابیتی ایجاد میکنن برای مخاطب که این مخاطب اون همزاد پنداری رو از اول انجام میده قبل از اینکه به انتهای سریال برسه که بخواد در واقع با نکات معضل و مشکلاتش مواجه بشه، خودش در زندگی واقعی با مشکلات مواجه خواهد شد. واقعیه
شوخی نابجا؟
به ارواح خاک بهبود واقعیه.
مردی اومده داره مثل بچه الان داره خواستگاری میکنه دختره ایتا رو تو بگو آقا
سمت من نمیاد، از این خط جلوتر نمیاد بیادی
بالا بری پایین بیای، تصمیم گیرنده نهایی خودشونه.
ای نوزو بلا تو مگه نکیدی؟ مگه تو منکری؟
من نخوام نقیه مموری دایی من باشه، کیا با ببینم؟
میخوام تو رو بارم سفر مدارک اتفاکی ده؟
مدارک همش کامل نیست، من بابا مشکل داریم ولی
تاریخش کیه؟
چون
چون؟
کافنا
پس اینجا لازمش این هست که در واقع تدبیری صورت بگیره در ساخت سریال و اون نازکبینی ها ریزبینی ها وجود داشته باشه که اگر من دارم سریالم رو با قصد در واقع رمزگشایی از یک موزل اجتماعی میسازم، در قسمت اولم و قسمت دومم جوری برخورد نکنم که مخاطب در همون دام بیفته، در کنارش در واقع در بزنگاه هایی بیام زنگ خطرهایی رو به صدا در بیارم که مخاطب اینجا یه لحظه احساس خطر کنه، حس کنه که نه نمیتونه با این جریان همراه بشه و حس بکنه که پس باید صبر کنم ببینم انتهای این ماجرا چه خواهد شد. خب خیلی از این نکات در واقع میتونن در دستور کار کارگردانان و نویسنده ها قرار بگیرن که حالا من در ادامه بعد خدمت مجدد شروع
خواهم کرد. ممنون از لطف فرمودید. سرکار خانم معزن، بخوام یکم این نکات رو فنی تر با هم دیگه پیش ببریم. ما تو این برنامه، توی برنامه کافه نقدمون در قسمت‌های قبلی در مورد افعی تهران صحبت کردیم و با آقای جواد فرخانی عزیز نکات رو بررسی کردیم. چرا؟ چون ایشون فرمودن که ما در تمام قسمت‌های برنامه مشورت‌هایی رو از حالا دوستان محترم پزشکان روانشناس و روانپزشک اینها داشتیم می‌گرفتیم. چرا؟ چون داشتیم داستانی رو داشتیم می‌نوشتیم که حول محور یک موضوع خاص بود و بهره‌مندی از تجربیات این دوستان به این کار تو کمک کرد. ولی حالا ما اگر بخوایم کمی نگاهمون رو منظر اجتماعی تر به این موضوع نگاه بکنیم و جایگاه بانوان رو، همونطوری که الان اگر بخوام بهش اشاره بکنم، نیروی انتظامی بابت بررسی فیلمنامه‌هایی که به انتظامی مربوطه کمیته داره، نظر داره، شورا داره و لاغیر، همه ارگان ها، سازمان ها، نهادها همینطور. اما اگر ساترا هم بخواد به عنوان یک نهاد تنظیمگر تو حوزه شبکه نمایش خانگی ورود پیدا بکنه و مسائل اجتماعی از جمله خانواده ها رو راهنمایی درست بده و اینکه این کمک رو به ابتدای مسیر داشته باشه برای همه تولید کننده و ناشرین محترم سریال ها، از منظر شما چه اقداماتی رو باید انجام بده و از نظر جامعه شناسی و از نظر ژورنالیستی